سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع چگونه مهربانی خدا را باور کنیم. رمضان سال 1397، مسجد امام صادق علیه السلام. جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مشکلات رایج در زندگی انسان‌ها مشکل قیاس به نفسه. باید در دوران تعلیم و تربیت، باید در خانه بچه‌ها رو وقتی بار میارن مشکل قیاس به نفس رو حل کنن. همه دیگران رو مانند خودشون میپندارن، مگر اینکه رشد و بلوغی پیدا کرده باشن. خیلی خوبه ما تمرین کنیم برای اینکه تفاوت‌ها رو درک کنیم. آدم‌ها وقتی دیگران رو با خودشون مقایسه می‌کنن دچار اشتباهات فراوان میشن. مثلا خودشون یه جور احساسات دارن، یه جور علایق دارن، فکر می‌کنن دیگران هم مثل اونا هستن، مثل اونا فکر میکنن. این موجب اشتباهات فراوان میشه. حالا انواع مقایسه های غلط رو داریم که مثلا یه نفر رو میبینن به ظاهر آرامه و به ظاهر هیچ مشکلی نداره، فکر میکنن اون وضعش بهتره، اینا وضعشون خوب نیست. اینجور مقایسه های غلط زیاد میشه که آدم فکر میکنه خودش خیلی مشکلات داره، دیگران ندارن این مشکلات رو. ولی مقایسه های غلط از این جهت که دیگران رو آدم شبیه خودش بدونه این وضع رو خراب میکنه. مثلا یا آقایی خانوم خودش رو با خودش مقایسه کنه و بگه که خب من چه نیازی دارم به توجه به جزئیات، حتما خانومم هم همینطوره، نیاز به توجه به جزئیات و عنایت در خیلی از مسائل نداره و خود به خود سرد رفتار میشه. یا خانومی آقای خودش رو به خودش مقایسه بکنه، این مقایسه ها خیلی لطمه میزنه. من نمیتونم بعضی از این مقایسه ها رو توضیح بدم، اصلا خودش مبنای دعوا میشه. در ارتباط با امور معنوی هم این قیاس به نفس خیلی ضربه میزنه. ما به خاطر قیاس به نفس هیچ وقت درک دقیقی از امامانمون پیدا نمی کنیم. نیست خودمون به کسی کاری نداریم، میگیم خب امام زمان با ما چی کار داره؟ نیست خودمون معمولا یه آدمایی هستیم که نه سر پیازیم، نه ته پیاز، نه احساس مسئولیت نسبت به کسی داریم، نه نگران کسی میشیم، چون حالا موقعیتمون اینجوری نیستش که بخوایم نگران دیگران بشیم. اون روح بلند عرفانی رو هم که نداریم. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنیم آقا امام زمان ارواح الله الفدا هم به ما بی‌اعتنا هستن، چون ما این بی‌اعتنایی رو خودمون تو زندگی نسبت به دیگران داریم. این قیاس به نفس رو اگه بتونیم ازش عبور بکنیم خیلی خوبه. بشناسیم دیگران رو. گاهی از اوقات آقایون در مورد خانوم‌ها دچار اشتباه میشن به خاطر قیاس به نفس و گاهی بالعکس. گاهی بچه‌ها نسبت به پدر و مادر، گاهی بالعکس پدر و مادرها نسبت به بچه‌ها دچار قیاس به نفس میشن. میبینه بچه زلفش رو یه ذره تغییر داده، میگه بیا ببین نگاه کن بیدین شد اصلا، بد اخلاق شد، در حالی که نه، اون تحت شرایط خاصی حالا داره این رفتار رو انجام میده. خوبه او رو در موقعیت خودش درکش کنیم، بتونیم اصلا اینو تمرین کنیم، آموزش بدیم به بچه هامون که ما چند مدل آدم داریم. بچه ها اصلا با قیاس به نفس شروع میکنن، منتها بعضی تو این بچگی میمونن. شما به بچه کوچولویی دو تا درخت نشون بده، یه دونه بزرگ یه دونه بوته کنارش، مثلا میگه خب این باباشه، اینم بچهشه، مامانش کو، همه چیز رو میخواد شبیه خودش فرض کنه. مثلا مرغابی ها رو با بچه هاشون نشون میدی، باید باباش هم اونجا کنارش باشه، و الا این دوچار چگونگی میشه، میگه این چرا اینجوریه، تعادلش به هم میریزه. خب آدم با قیاس به نفس شروع میکنه مطالعات خودشو، تجربه اطرافیان رو، تجربه آنچه در اطرافش هست رو با قیاس به نفس شروع میکنه، فکر میکنه همه چی باید بچه و مامان و بابا و اینا داشته باشن. یه چیزی تو فرهنگ غرب هست که به واسطه با زحمت خیلی زیادی اینو به دست آوردن، یعنی با زحمت که نه، با هزینه گزافی خیلی چیزا رو نابود کردن تا به اینجا رسیدن، اونم پذیرش انواع و اقسام آدم ها. میگن هر کسی یه جوریه، از بس اونجا سعی کردن ارزش ها رو از بین ببرن، از بس اونجا سعی کردن بگن هیچ چیز مطلقی وجود نداره، همه چیز نسبیه، برای اینکه آدم ها رو و جامعه انسانی رو ضعیف کنن، بر طبل تکثر انقدر کوبیدن، دیگه اونجا هیچ وقت به این سادگی شما یه جامعه منسجم پیدا نمی کنید. ولی این حسن رو داره که آدم ها تفاوت ها رو درک می کنن، یعنی عادت کردن تو فرهنگشون، میگن خب هر کی یه جوره، البته با بی‌اعتنایی، نه با دلسوزی. دلسوزی و ربانی از بین رفته. این ویژگی که آدم دیگران رو درک کنه و تفاوت ها رو تشخیص بده، قیاس به نفس نکنه، یه ویژگی خوبه، با کلاسیه. تو فرهنگ غربم به یه دلایلی، به یه صورتهایی سعی کردن اینو به دست بیارن، هرچند هزینه‌ای که دادن پاش گزاف بوده و اونم از بین بردن ارزش‌ها بوده، حاکم کردن خیلی نسبیت در ارزش‌ها و اینها، و بالاخره به رسمیت شناختن این تنوع. تنوع البته هست واقعا، آدم‌ها واقعا با هم فرق می‌کنن. امام صادق علیه السلام می‌فرماد اگر شما بشناسید تفاوت آدم ها چقدر زیاده با هم دیگه، اون چیزی که خدا خلق کرده، احدی احدی رو سرزنش نخواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی بشناسید و سرزنش نکنید. چرا این کارو کردی؟ ببین شاید درکش بیشتر از این نیست، تو انتظار زیادی نداری، نباید داشته باشی ازش. شاید اساساً ظرفیت ایمانی او انقدر نیست، خدا هم ازش بیشتر از این انتظار نداره، سرزنشش نکن. شاید 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 یه بار در یک روایتی تا حدود چند صد نوع خلقت برای انسان ذکر می‌فرمایند. فرمود آدم‌ها خیلی با هم متفاوت آفریده میشن، لذا کسی کسی رو سرزنش نکنه، از نظر عقل، از نظر ایمان، از نظر شرایط روحی و اون شاکله روحی. فرمود کلون یعمل و علا شاکلته، شاید معناش این باشه، معانی دیگه‌ای هم براش هست. خب ما کلن برای زندگیمون باید با موضوع، با مسئله قیاس به نفس یه برخورد خوبی داشته باشیم. اینو در موردش مثال‌های زیادی میشه زد، ولی خودش یه بحث خیلی گسترده و مفصله، نمیخوایم بهش زیاد بپردازیم. یکی از موانع درک و باور رحمت خدا این قیاس به نفسایی است که ما میکنیم. میگیم چرا باید خدا مهربون باشه؟ این میدونید میگه چرا باید خدا مهربون باشه؟ چون خودش زیاد مهربان نیست. وقتی خودش زیاد مهربان نبود، نمیتونه مهربانی خدا رو باور کنه. و نمیتونه عمق مهربانی خدا و سپس اولیاء خدا رو باور کنه. نمیتونه باور کنه. همین الان امام زمان داره پشت سرش اشک میریزه و دعا میکنه. پشت سر من؟ برای من؟ من کیم؟ قلب او رو نمیفهمه، قیاس به نفس نمیگذاره. حالا یه ضرب المثلی هم هست، میگن مشرک همه را به کیش خود پندارد. آدم هایی که قدم در وادیه مهربانی نگذاشتن و نمیگذارن، زیاد این درک رو ندارن، زیاد این باور رو ندارن از خدا. برای اینکه باور کنیم مهربانی خدا رو، برای اینکه باور کنیم مهربانی اولیاء خدا رو، باید چیکار کنیم؟ خودمون مهربان باشیم، خودمون رحم داشته باشیم. نه تنها اون وقت باور ما نسبت به مهربانی خدا افزایش پیدا میکنه، بلکه یه اتفاق دیگه هم میفته، واقعا مهربانی خدا افزایش پیدا میکنه. ارحم ترحم، رحم کن تا بهت رحم کنن. که حالا روایاتی در این باره هست خدمت شما عرض خواهم کرد. اصلا شما فرض رو بر این بگیرید، بعضی ها سر راه آدم خطا میکنن، به آدم ضربه میزنن، برای اینکه آزمایش بشیم، مقدار رحم کردنمون مشخص بشه. فلسفهش اینه. بعضی ها ناخواسته، بعضی هم خواسته میان تو زندگی به آدم ضربه بزنن. فقط فلسفهش این شاید باشه، یا مهمترین فلسفهش، که خب ببینم تو الان چیکار میکنی، رحم میکنی یا نه. همون صفت رحمانیت پروردگار باید یه مقدار در تو تجلی پیدا کنه. در تو که تجلی پیدا کرد این صفت، باورت از رحمت خدا زیاد میشه. باورت از رحمت خدا که زیاد شد، بهره برداریت از رحمت خدا زیاد میشه. وقت چی درو خواهی کرد؟ بودن آدمهای بد، واقعا بد، به خاطر اینکه یه رحمتی تو دلشون بوده، یه رحمی، و این رحم رو یه گوشه نشون دادن، به یه سگی نشون دادن که گشنه بوده، تشنه بوده، اینم خودش تشنه بوده، آدم بسیار بد، رحم کرده نصف آبشو داده اون خورده، گفته تشنه نمونی. بعد خدا تمام گناهاشو بخشیده، خدا بهش رحم کرده. بوده ائمه هدا علیهم السلام یه غلامی از غلامانشون رو دیدن که این داره غذا میخوره، حالا تو گرسنگی، یه غذای اندکی هم داره، یه تیکه خودش میخوره، یه تیکه میده به سگش. حالا چوپانی بوده، سگی داشته کنار خودش. بعد پرسیدن که شما چرا خودتون نمیخورید این غذای اندک رو؟ گفته خب اینم گرسنه است، بهش رحم کرد، غلام رو آزاد کردن، ثروتمند کردن، حسابی بهش رسیدن. اگه میخوایم رحمت خدا رو باور کنیم و جزء مأیوسین نباشیم، که اگر رحمت خدا رو باور کردیم چه اتفاقی میفته؟ از رحمت خدا بهره مند خواهیم شد. باید به هم رحم کنیم. خدا لعنت کنه کسانی که حقوق بشر رو مهمتر از رحم کردن بشر به یک دیگر برجسته میکنن، بولدش میکنن، تبلیغش میکنن. واقعا خدا لعنتشون کنه. اینا دنبال از بین بردن رحم بین آدمان، زن و شوهر به هم رحم نداشته باشن. و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا بین شما مودت و رحمت گذاشت. باید به هم رحم کنن، چون خطاهای هم دیگه رو خبر دارن. رحم به هم دیگه نکنن، دیگه چیزی باقی نمیمونه. بخوان با هم منصفانه رفتار بکنن، همه چی از بین میره. بخوان با هم طبق ضوابط و قانون برخورد بکنن، چی باقی میمونه؟ اصلا تو روایت میفرماید اگه کسی اومد سر راهت یه حاجتی ازت خواست، این خودش رحمت خداست، این خودش رحمت خداست، دست رد به سینش نزنی. یا میفرماید اگر کسانی قطع رحم بکنن، یعنی فامیلشونو حالا هواشو نداشته باشن، محبت نکنن، خدا به اون قوم دیگه رحمت نمی کنه، رحمت خودشو نازل نمی کنه. یادمون باشه فلسفه اشتباهات و فلسفه نیازهای ما به هم دیگه اینه که ما از خودمون رحم نشون بدیم که چی بشه؟ که رحمت خدا رو دریافت کنیم. مگه رحمت الهی در صدر صفات الهی نیست؟ مگه خدا عالم رو به واسطه رحمتش نیافرید؟ مگه ما بیشترین نیازمون به رحمت خدا نیست؟ مگه رحمت خدا بیکران نیست به اندازه خود خدا که بی انتهاست؟ مگه رحمت خدا شیرین ترین نیست؟ چجوری باید به دست بیاریم؟ ما انسانیم، انسانها با کسب و اکتساب خودشون به همه چی میرسن. ارحم ترحم. خطا میکنن دیگران درباره شما، خب ببخشید. در آیات قرآن صریحا میفرماید کسی درباره شما خطا کرد ببخشید. مگه نمیخواید خدا خطای شما رو ببخشه؟ کاملا منوط میکنه به اون. یکی از جلوه های رحمت خدا مغفرت، خب این باید تو زندگی شما پیش بیاد. اگه کسی درباره شما خطا کرد عصبانی بشی، میخوای خدا هم عصبانی بشه؟ یه بار عصبانی بشه خدا، اکوره در بری یه چیزی بهش بگی، یه بار میخوای خدا این کارو با تو بکنه، چیزی دیگه ازت باقی میمونه؟ وقتی که ما از رحمت الهی حرف میزنیم، لازمه درک رحمت الهی، رحمتی است که بین مؤمنین باید رواج پیدا کنه، رحمتی است که بین افراد باید رواج پیدا کنه. حالا در روایات دائره این رحمت رو انقدر گسترده میبینن و حد این رحمت رو انقدر زیاد میبینن، آدم جرأت نمیکنه بعضیاشو توضیح بده. که اگر حالا با رحم با دیگران برخورد نکنیم چه خواهد شد؟ مثلا یک کسی اشتباهی کرده، یه آتویی دست شما داره، نگرش داری برای روز مبادا، نگرش داری، حالا کاری نکردی، میفرماید که این از ولایت ما اهل بیت خارجه. در یک روایتی داره امام رضا علیه السلام میفرماید من به خودم لازم میدونم یه همچین آدمی رو لعنت کنم. فرصت هایی که ماها پیدا میکنیم برای رحمت کردن، بعد این فرصت ها رو از دست میدیم، دقیقه یه دفعه میخوایم بریم سراغ قانون. تو خانواده ها آمار طلاق چرا میره بالا؟ رحم ندارن به هم دیگه. ببینید عدم اعتماد ما به رحمت حضرت حق که یک بیماری عمومی است که موجب میشه آدم قسی القلب میشه، احساس بدی پیدا میکنه، اخلاقش بد میشه، عدم احساس پشتیبانی شدن از یک رحمت واسعه نابود میکنه انسانها رو. این خودش رو تو جامعه ما چجوری داره نشون میده؟ به صورت یک بیماری عمومی و فزاینده که آدمها با مهربانی با هم برخورد نکنن. خیلی وقتا واقعا قانون مزاحم رحمته. مگه آدم دقیقه یه دفعه میره سراغ قانون؟ مثلا میفرماید عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. حالا بعضیا خودشون تیکه پاره میکنن برای انصاف. حالا هنر کردی؟ انصاف خیلی چیز خوبیه. بله انصاف یه حداقل لازمه که باید باشه، درسته، ولی آدم با انصاف که زندگی نمی کنه، با ایثار زندگی می کنه. میفرماید مؤمنین رو با ایثار باشون برخورد کن، با سایر مردم منصفانه رفتار کن. مثلا مسلمون نیست طرف، باش منصفانه برخورد کن. و الا اصل در برخورد چی باید باشه؟ من تو بعضی از کشورها نام نبرم، میگم شما پلیس دارید، مقررات دارید، میگن نه. میگم تصادف میشه چی میشه؟ میگه هیچی، میان همدیگر رو میبوسن و بالاخره یه اخمی ممکنه بکنن و میرن دیگه. این میگه بفرمایید، اون میگه بفرمایید، اون میگه یکی بدم، اون میگه نه. و بالاخره گفتم خب این ضرر و زیانش رو چی کار میکنه؟ گفت اینجا مردم معتقدن، خب یه جایی دیگه هم تو ضرر میزنی اونم تو رو میبخشه، اینجوری جبران میشه. بیمه بهتر از این؟ در مقابل این نوع بیمه، این بیمه موجود وحشیانه است. حالا تو ای قربون صدقش برو، زندگی مهربانانه نیست اینا. بیمه چجوریه؟ من میبخشم، خدا یه جای دیگه میده. این بیمه است. تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. مهربون باش بهت میرسه. این بیمه است. چقدر قشنگه. حالا نرم بگن که فلانی با مثلا صنعت بیمه مخالف است. بفهم من طبیعتا منظور منو اینو نمیگن. بالاتر از اینا وجود داره. فلانی با انصاف و عدالت مخالف است. بله، در مقابل رحمت بله که من مخالفم. خدایا به عدالتت قسم با من با عدالت رفتار نکن. با رحمت برخورد کن. پدر ما در میاد اگه عدالت رفتار بکنیم. ما هم با هم عدالت با عدالت رفتار بکنیم پدرمون در میاد. بعضیا دیدی تا یه حقشون ضایع میشه رگه میزنه بیرون. این رگ الان چرا زد بیرون؟ الان این حق و خیلی ماشاءالله حق طلب شدن. کاش رحمت طلب میشدیم. ما انسان‌ها بالاخره قیاس به نفس می‌کنیم. ما انسان‌ها بالاخره اسیر زندگی خودمون هستیم در درکی که می‌خوایم حتی از خدا داشته باشیم. مثلا خانم‌ها مهربان‌ترن. به همین دلیل اصلا طبعاً مهربان‌ترن. رحم و شفقت بیشتر توشون هست. مادر به بچه دیدید چقدر رحم می‌کنه؟ خیلی بیشتر از پدر طاقت رحم کردن و مهربانی کردن داره. خیلی. بعد یه خانومی بد اخلاق بشه، بد زبان بشه، میدونید دیگه بیشتر از آقایون عذاب خواهد شد. خدا میگه من تو رو خیلی مهربون آفریدم، چی کار کردی با خودت که بیرحمی بخوای بکنی؟ در روایت میفرماید امام کاظم علیه السلام ان اهل الارض لمرحومون ما تحابوا و ادوا الامانه. مادامی که انسان‌ها با هم دیگه با محبت برخورد میکنن مرحومونن، مورد رحم و شفقت الهی قرار میگیرن. یادتون باشه کافرم باشن، فاسقم باشن، دل رحم باشن، خدا با اینا یه جور دیگه تا میکنه و چه بسا راه سعادتشون رو باز بکنه. یا می فرماید ان من موجبات المغفره ادخالک السرور علی اخیک المسلم. از موجبات غرور چیه؟ از موجبات مغفرت. ان من موجبات المغفره، از موجبات مغفرت که یکی از بزرگترین تجلیهای رحمت خداست، سرور به قلب برادر مسلمت وارد بکنی و اشباع جوعتهی و تنفیس و کربتهی، غم از دلش بزدایی و مشکلشو حل کنی، گرسنگیشو برطرف کنی. اینا مایه درک رحمت خداست. می فرماید من سر لنا ولیان، امیر المومنین علی علیه السلام، هر کی یکی از دوستان ما رو خوشحال کنه، فقط وصلا لنا رحمن، سله رحم کرده با ما، فامیل ما شده. خلاصه یا میفرماید من سعا له لاخیه فی حاجت قد قضاها له فسر بقضائها فکان که ادخال سرور علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حاجت یه مؤمنی رو بدی بعد این گرفتاریش برطرف بشه، خوشحال بشه، رسول الله اعظم رو شما خوشحال کردی. در یه روایت دیگه سرح الله عز و جل، اگر کسی رو خوشحال کنی خدا خوشحالت میکنه، رحمت خدا رو باور میکنی. آخه طرف خودش هیچ رحمی نکرده تو زندگیش، با رحم به دیگران برخورد نکرده، بعد این چجوری میخواد رحم خدا رو باور کنه؟ خودش با رفتار خودش و با شخصیت خودش خودش رو مایوس میکنه از رحمت خدا، و طبیعتاً رحمت خدا هم شامل حالش نمیشه. من نمیدونم، حالا کمی تردید دارم این روایت رو برای شما بخونم یا نه. در روایت آمده من اتاه و اخوه المؤمن فی حاجتن فإنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه. کسی یه برادر دینی برای یه حاجتی بیاد پیشش، این رحمت خداست که به سوی او سوق داده شده. یه کسی اومد پیشت برای یه نیازی، این رحمت خداست اومده به سمت شما. فإن قبل ذلك فقد وصله به ولایتنا و هو موصول به ولایت الله. اگر حاجتش رو انجام بده وصل شده به ولایت ما، وصل شده به ولایت الله تبارک و تعالی. این که گفتم نمیدونم بخونم یا نه به خاطر بقیهشه. میفرماد و این رده عن حاجتهی و هو یقدر علی قضائها. اگر رد کنه حاجت اونو در حالی که میتونسته، رحم نکرده، ببین رحم نداشتی یا میتونستی، خدا چیکار میکنه؟ خدا یه ماری رو در قبرش سلط الله علیه شجاعا فی نارن ینهشه فی قبرهی الی یوم القیامه. خدا یه ماری رو تو قبرش میذاره با آتیش اینو نیش میزنه تا روز قیامت. مغفورا له او معذبا، گناهای دیگه داشته باشه یا نداشته باشه، یعنی بقیه امورش هم درست باشه، این ماره که مال اون قصه است، رحم نکردی. بعد میفرماد فإن عذره الطالب، اگر اون کسی که اومده بود گفت بله ممنون، درسته، خیلی ممنون، من از شما گله ندارم، وضعش بدتر میشه. تو فکر نکن اگر اونو حاجتش رو ندادی اونم از تو تشکر کرد، گفت بله گله ندارم، ممنون، و رفت. پدر اینو بیشتر در میارن، بابا اون خودش راضی شد، اون راضی شد، تو میتونستی حاجتشو تأمین کنی. دیگه به این آدم تو خانه قبر رحم نخواهد شد. این یه زندگی دیگه است، این یک سبک زندگی، این یک نحوه معاشرت دیگه است. فرمود و عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا، یه همچین مصادیقی داره که بندگان خدای رحمان، بندگان رحمان نه خدای رحمان، و عباد الله الرحمن نه، مستقیم و عباد الرحمن، اینا زندگیشون مشیشون مهربانان است، درسته؟ از اون ورش هم میشه گفت اگه کسی مهربان نبود چیه؟ مهربانی بهت نکردن، باهات مهربان برخورد نکردن، پدر مادرت باهات مهربون برخورد نکردن، همش وحشیانه باهات برخورد میکردن، و یا پدر مادر به هم رحم نکنن، هی سختگیری کنن، بچه ها بیرحم میشن. ما نمیتونیم زندگی خودمون رو جدا کنیم از رابطه خودمون با خدا، در همدیگه تأثیر مستقیم داره، بلکه از درکمون نسبت به پروردگار عالم. شما هر جا رحم کنی یقین داشته باش خدا بهت رحم میکنه، ولی متاسفانه این یقین به رحمت خدا گاهی ضعیفه، آدم رحم نمیکنه. امتحان کن خدا رو، بگو خدای من اینجا رحم میکنم ببینم با هم چیکار میکنی. بده آدم خدا رو امتحان کنه، یقین داشته باش، ولی حالا امتحان هم خواستی بکنی اشکال نداره. من حالا دنبال بعد شما بذارید یه روایت دیگه براتون بخونم. این روایت در حاشیه است ولی مستقیم به متن بحث ما ربط نداره، از بس قشنگه دلم نیومد براتون نخونم. آقا ما رحم میکنیم قدردانی نمیشیم. بعضیا دست از مهربونی کردن برمیدارن به این دلیل که قدردانی نمیشن. اولا به شما عرض کنم این قاعده دنیاست، معمولا مهربونی کنی لطمه میخوری از اون راه و قدردانی نمیشی. خدا دوست نداره مستقیم چیزی بهت برسه، معمولا چشم داشت نداشته باش، رحم کردی از خدا منتظر باش. یا ناشکری میکنه بهت ضربه میزنه، یا جاهلانه بهت ضربه میزنه، یا نمیتونه و بهت ضربه میزنه و قدردانی ازت نمیکنه، نمیتونه کاری بکنه، یا نادانه یا مرض داره یا نمیتونه. بالاخره معمولا شما مهربان برخورد کنی اصلا بنا نیست از همون ناحیه چیزی بهت برسه. چشم داشت نداشته باش، ولش کن، خدا میفهم من از یه جای دیگه ای بهت میرسونم. اینو داشته باشی. کسی گله‌مند نشه از این که آقا ما مهربانی میکنیم، بعد ببین جواب آدم رو چجوری میدن، بشکنه این دست که نمک نداره. میگه ضرب المثل مزخرفیست که یه ذره حکمت توش نیست. بعضی از ضرب المثل ها نهایت حماقت رو میرسونن، بعضی از ضرب المثل ها نهایت حکمت رو، خیلی حکیمانن. ولی بعضی از ضرب المثل، چون بالاخره آدم های بیمار و مریض هم زبون دارن دیگه، یه چیزی میندازن و لغلغه زبون همه میشه. بشکنه این دست که نمک نداره. آقا این چه حد؟ آقا به هر کی خوبی کردیم به ما بدی کرد. این قاعده دنیاست. لذا گاهی از اوقات اصلا باید کم خوبی کرد که طرف یه دفعه خراب نشه، بدی نکنه، منتها نه رحم نکنه آدم ها، مثلا حد نگه داره در خوبی کردن. خب گله‌مندن، میگن ما مهربانی بکنیم، چی جوابمونو میده؟ معمولا که هیچ جوابی بهت نخواهند داد، خدا نمیگذاره، یه اتفاقایی میفته که نشه. ولی حالا این کسانی که رحم کردن رحم نشدن، به اینها در روایت گفته میشه مکفرین، یعنی ناسپاسی شدن، قدردانی نشدن. حالا ببینید چی روایت داریم. می‌فرماید ید الله عز و جل فوق رؤوس المکفرین طرف رفو به رحمه. دست خدا بالای سر کسانی است که مکفرن، یعنی رحم کردن ولی قدردانی نشدن، رحمت همینجوری سرشون داره میباره، به حدی که مؤمنین زیرک وقتی یه رحمی میکنن جواب نمیگیرن، ته دلشون قنج میره، آخ جون الان دیگه خودش میخواد به من بده، خودش میخواد به من. اینجوری میشه که بعضی ها مؤمنین رو میگن اینا خولن، نگاه کن قدردانی نکرده چقدر خوشحاله، قدردانی نشده چقدر خوشحاله. میفرماید در نهج البلاغه که مردم اینا رو نگاه میکنن میگن اینا قاطی کردن. میفرماید بله قاطی کردن، ولی قاطی شدن، لقد خالتهم امر عظیم، یه امر عظیمی با اینها قاطی شده. اون وقت اگه خدا رحم بکنه، در مورد مهربانی خدا یه بحثی رو باید بعداً بکنیم، ولی من الان دلم نمیاد ازش بگذریم چون این مقایسه داره صورت میگیره. خدا مهربانی بکنه، خدا رحمتش رو شامل آدم بکنه، با دیگران از آدم قدردانی کنن، چه فرقی داره؟ چقدر فرق داره؟ یه ذره معرفت به خدا آدم رو به اینجا میرسونه که خدا فقط تو رحم کن. دوباره من کودکان رو اینجا باید به عنوان مثال در آغوش بگیرم. دیدی مهربانی خیلی ها رو قبول نمی کنه، مثلا با توی مهمونی اومده بچه‌شو بغل گرفته، میاد شما میگی سلام کوچولو، دستتو میبری نوازش کنی، نمیخوای خفش کنی که، دستتو پس میده برو کنار، این کیه دیگه اومده جلو، مامان بابا منو بغل کن، کیه؟ ولی از بابا و مامانش انتظار داره. این حالتو ببین، خیلی حالت قشنگیه، استیحاش میکنه، نگاه کن، استیحاش یعنی چی؟ وحشت میکنه. اون کیه؟ هرچی میگه ماما باباش میگه بابا این خودش یه آدم حسابیه، اومده الان داره لطف میکنه، کت خداست مثلا، خرابش نکن. میگه نه برو گم شد، این کیه؟ اصلا احترام نمیذاره بهش، من محبت تو رو میخوام. بعد بابای بلند میشه، بابا بغلم کن، بابا نازم کن، بابا اینجا اوف شده، دقیقه یه دفعه بابا، خب اونم میخواست تو رو بوس کنه دیگه، اونم میخواست تو رو تحویل بگیره دیگه، نه اون کیه؟ این بابا. بعد من چقدر قشنگه این صحنه، چقدر عارفانه است، ما جلو چشممون چه اتفاقات عارفانه ای میفته. مؤمنین با خدا همین جوری هم. خدایا تو به من رحم کن شیرینه، حالا دیگران رحم کنن، واقعا مزه بهشون نمیده. شما برو خودتو پیش حضرت امام بکش، بگو جونم فدات، نمیدونم چی، مانند همون طفلک معصوم برمیگرده به خدا میگه خدایا من تو رو میخوام، تو به من نگاه کن. یه ذره شاد نمیشه، میدونید یه ذره شاد بشه از بین رفته ها تمام ارتباطش، اصلا دیگرانو میفرسته دنبالت که بهت مهربانی کنن، ببینن دلت میره. ملائکه من که دلش رفت، که این یک کس دیگه بهش لبخند زد رفت، مرحوم شد، این دیگه کی بود؟ دنبال مهربانی من نیست. برید تمرین کنید این روایت رو در خودتون تحقق بدید. علامت الانس بالله الاستیحاش عن الناس، علامت انس پیدا کردن به خدا اینه که وحشت کنی هم مردم. آقا این مردم اومدن شما رو تحویل بگیرن، میره تو بغل خدای خودش، خدایا اینا کیان، اینا رو فرستادی چی مثلا، اصلا خراب نمیشن. یه ذره بخواد قش کنه از تحویل گرفتن مردم. آقا ما این طرفش رو گفتیم، گفتیم شما رحم کنید، ولی رحم بخواهید از مردم، مثلا کسی باهات مهربون بود برات خیلی فرق میکنه، بی خیال. حالا انشالله دعا میکنیم لا تسلط علینا من لم یرحمنا، من لم یرحمنا، خدایا مسلط نکن بر ما کسی رو که ما رو رحم نکنه بهمون. بله اینو ما دعا میکنیم، ولی دنبال مهربانی دیگران نباشید. مهربانی خدا انقدر شیرینه که حد و حساب نداره. خدا بعضی وقتا یه کسانی رو میفرسته بهت مهربانی کنن، ببین دلت میره. مثلا میگه آقا پسر ما گمراه شد، چرا؟ میگه از بس اون طرفی ها بهش مهربانی کردن، بچه مذهبی ها بهش مهربانی نکردن، اون طرفی ها مهربانی کردن رفت. آن چی جواب بده؟ تو باید بچه رو یه جوری بار می آوردی که بهش مهربانی بکنن اعتنا نکنه. البته خطرناکه ها، نمیخوام همجوری کنار گود بشینم بگم لنگش کن. سخت دیگران به آدم مهربانی کنن آدم فروخته نشه، دیگران به آدم لبخند بزنن آدم خراب نشه. بعضی وقتا سیاسیون برجستش خراب میشن، از اون کشور مثلا آنچنانی میاد و گرگا یه لبخند میزنن، این بدبخت یادش میره اون گرگه، یادش میره همین الان داره کلید میزنه، دستور میده 3000 نفر رو کشتن نوچه هاش تو فلان کشور، نامهربانی او رو نمیبینه. واقعا اینطوری انا غرب زده ها، به تعبیر حضرت امام میفرمود غرب زده ها اولیاءهم الطاغوت، امام میفرمود کسانی که غرب زدن اینا اولیاء هم و طاغوت، طاغوت سرپرستیشون میکنه. بعد اینا در قرآن میفرماد یخرجون هم من نور الی الظلمات. رؤسای کشورهای غربی رو میبینن اصلا یادشون نمیفته که این میدونید چند تا آدم کشته، هم به همین سادگیش، همین کت شلوار و لبخند و اینا، این چقدر جنایت کردن، آنن فآنن دارن جنایت میکنن. اینا این قسمت های بیرحمی اونا رو نمیبینه، خوشگلی خیابوناشو میبینه و اسکناسشو میبینه و خب اینا اخلاق غرب زده، اخلاق داره غرب زده، رحم داره، موجود غیر انقلابی رحم داره. اگه رحم داشت بیرحمی او رو میدید، اصلا بیرحمیشو نمیبینه، به همین دلیل انقلابی نیست. خب ببین بیرحمی او رو. وزیر امور خارجش میگه ما با 70 کشور مذاکره کردیم که داعشی ها رو جا بندازیم همکاری کنن باهاش. همه جنایت ها اینا پای اونا نوشته شد، اصلا نمیبینه، ندیده میگیره. این یه دفعه ندیده میگیره اینا رو، مهر اونا تو دلش هست. قرض این که ما گفتیم که به هم رحم کنیم تا مهربانی خدا رو دریافت کنیم، ولی زیاد انتظار عکس العمل نداشته باشیم. وقتی انتظار عکس العمل نداشته باشی رها میشی، ضربه نمیخوری، میتونی به رحم کردنت ادامه بدی. خدا هست. این آیه قرآن رو با هم تکرار کنیم، ان الله یدافع عن الذين آمنوا، ان الله یدافع عن الذين، من ازت دفاع میکنم، تمومه، من ازت دفاع، تو دفاع میکنی تمومه دیگه، من دیگه چی میخوام؟ نه تنها منتظر مهربانی دیگران نباشیم تا این مهربانیمون سقوط نکنه، از بین نره، خدا دفاع میکنه، خدا جایی بد ننشسته، خدا جواب تو میده. نه تنها اینجوریه، بلکه بعد در روایات هست میفرماده که مهربانی بکنی طرف جواب تو نده، خدا یک کسی رو مأمور میکنه به تو مهربانی کنه چند برابر اون جوابی که اون میخواست بده. خب دیگه پس بهتر، اینجوری آدم رحمت خدا رو میفهمه، اینجوری آدم فضا تو زندگیش باز میشه که مهربانی خدا رو درک بکنه. چرا ما باور نمی کنیم رحمت خدا رو، مهربانیشو؟ برای اینکه خودمون بد داریم زندگی میکنیم. تمرین کنید از فردا. ما شبه های اول درباره آثار درک مهربانی خدا کم صحبت کردیم، انشاءالله در آینده بیشتر صحبت بکنیم که درک مهربانی خدا چی کار میکنه با آدم. ولی تا همینجاش که شما البته میدونید چقدر ما نیاز داریم درک کنیم مهربانی خدا رو تا اصلا زنده بشه روحمون، آب حیات برای ما، اصل خلقت، اصل وجود ما با رحمتشه، نمو ما هم با رحمتشه، اصل وجودمون با رحمتشه، رشد ما هم با رحمتشه. خب برای این که درک کنیم رحمت خدا رو تا جگرمون حال بیاد، تا بزرگ بشیم، تا پرواز کنیم، تا شکفته بشیم، تا شکوفا بشیم. تو مدرسه ها اینقدر صحبت میکنن، خیلی صحبت خوبی هم هست، ما باید استعدادهای بچه ها رو شکوفا کنیم. خب چجوری شکوفا میخوای بکنیم؟ بهش میگیم شکوفا شو، شکوفا شو، عجیم عجی، شکوفا شو. چی کار میخوای بکنی شکوفا بشه؟ اینجاست خدا پاش به میون میاد. واقعا استعداد انسان وقتی شکوفا میشه که یه پشت گرمی بسیار با عظمت از یک رحمت بی نهایت الهی داشته باشه. اصل شکوفا شدن استعداد اینه، و الا استرس هایی که ما رو وادار میکنه به فعالیت که موجب نابود شدن خلاقیت ما میشه. استرس هایی که ما رو وادار میکنه به درس خوندن، استرس هایی که ما رو وادار میکنه به کار پیدا کردن، استرس هایی که ما رو وادار میکنه این استرس ها که نابود کنن. بله یاد میگیری، رفتی یاد گرفتی، نمرت هم 20 گرفتی، هیچی نمیشی، آخرش هیچی نمیشی، حالا یه کارمند با سواد. دانشمند که نمیشی که بتونی جهان رو نجات بدی. چرا در زمان آقای امام زمان علیه السلام علم بیش از 10 برابر رشد میکنه؟ چون آقا خیال همه رو راحت میکنه، همه میدونن یه آقا دارن عاشقشونه، میفهمن مردم اینو، دیگه اصلا بی خیال. روایت شد شبای اول براتون خوندم دیگه، النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی اینکه هر موقع ضرر کردی من خودم جبران میکنم، برو کار کن. خب این دیگه با خلاقیت کار میکنه دیگه، نگرانی نداره که، با خلاقیت کشاورزی میکنه، با خلاقیت چک سفید امضا شده بهش دادن، بفرما من هوا تو دارم، این دیگه راحت خلاقانه، حتما مخترع میشه، حتما اکتشافات خواهد داشت، حتما شکوفا میشه استعدادش. من اصلا دوست ندارم مدرسه ها رو ما ایدئولوژیک بار بیاریم، به قول این کسانی که تو زبونشون کلمه ایدئولوژی افتاده. نه، ما میخواییم بچه هامون رو خلاق بار بیاریم. برای اینکه بچه های خودمون رو خلاق بار بیاریم باید یقین بهش بدیم. توی خدای مهربون بسیار با عظمت پشت سرته، هوا تو داره، بابا و مامانت هم نبودن نباشن، هیچ کدوم از رفقات هم نبودن نباشن، اینو اگر باور کنه میدونی چی میشه؟ میدونی چه خواهد شد؟ با عجی مجی که استعداد شکوفا نمیشه که. میگن آزاد بگذاریم تا استعداداش شکوفا بشه، خب اونم اثری داره، بد نیست، باید باشه، بله. مثل این مونه که ماشین بهش ندی، بنزین به ماشینش ندی، بگو آقا راه رو باز بگذار بره مشهد، بعد بهش بگو آقا راه بازه دیگه میتونی بری مشهد، آزادی دیگه، برو. خب لامصب ماشینش رو گرفتی، بنزین نداره، آزادی مثل این میمونه دیگه، آقا راه بازه میتونی بری مشهد. خب حالا من قدرت ندارم چی؟ ایمان به آدم قدرت میده، قدرت رفتن میده. بعد تو اصلا راه رو ببند، میزنم داغون میکنم موانع و میرم جلو. بعضی از غربی ها و غرب زده هم واقعا آدم های ندید بدید و ساده لوحی هستن، فکر میکنن همه چی با آزادیه. آزادی یعنی چی؟ یعنی جلوش دست و پاشو نگیر. خب من جلو دست و پاشو نگرفتم، زور نداره بلند شه از جاش، انگیزه نداره، انرژی حرکت نداره. اینا رو از کجا میخواد بیاره انسان؟ بشر بی پشتوانه خدا مگه قدرت حرکت پیدا میکنه؟ آقا راه آزاده، برو. خب میگه خب بنزین بده، موتور کار نمیکنه، موتور ماشین ما رو ورشی بردی، موتور ماشین ما اعتماد به اون محبت خداست، اونو تو ما کشتی، من کجا برم؟ به خدا آدم دلش برای بشری میسوزه که مهمترین آرمانش آزادیه. این مهمترین آرمانه؟ بله. خب این لازمه، این که همه چی نیست، ضمن این که اگه نباشه تو به من قدرت بده، من موانع آزادی رو خودم داغون میکنم میرم جلو. مگه کسی به حضرت امام آزادی داد؟ آزادی رو به دست آورد، زد تو دهن هر کی که میخواد مانعش بشه. مگه کسی به امام حسین آزادی داد؟ نه، خودش آزاده بود، قدرت داشت، زد. قدرت با چی پدید میاد؟ شکوفایی استعداد با چی پدید میاد؟ شکوفایی استعداد با یه آرامش، با یک احساس محبتی که از پشت سر بیاد، درسته؟ و این احساس محبت استرساشو از بین ببره. میخوان استرسو از بین ببرن، چیکار میکنن؟ میگن آقا هر غلطی کردی اشکال نداره. اینجوری میخوان استرس از بین ببرن. آمو ببین اینجوری نمیشه، متوجهی؟ مقایسه کنید اصلا اینا حرفایی که بذار جلو مردم خودشون تشخیص بدن، زیاد فیلسوف نمیخواد. آقا تو گناه بکنی آدم آزادت بگذارن، ارزش ها رو نابود کنن، این بیشتر به تو خلاقیت میده، این بیشتر به تو آرامش میده، یا پشت سرت یه عاشق داشته باشی با قدرت لایتناهی که بدونی عاشقته، کدوم موتور بهت میده، کدوم موتور تو را میندازه؟ ایمان به خدا به درد همینجا میخوره دیگه، ایمان به مهربانی خدا، نه ایمانی مثل ماها. ماها حالا شما را عرضه میکنم، بله میدانم خدا خالق است، بله میدانم خدا هست، اتفاقا یکی هم هست، بعد عادل هم هست، ولی میخواد پدر من آدر بیاورد، خیلی هم به من بی‌اعتناست، چه خاکی بذارم بریزم. این ایمان که به درد نمیخوره که. نه بسم الله الرحمن الرحیم بگو. ایمان به رحمت خدا قدرت به آدم میده، میبره جلو آدم و شکوفا میکنه انسان رو. مثلا میگن تو مدرسه ها ما بیایم بیبندوباری رو رها کنیم و بگیم چی؟ برای اینکه بچه ها من جزئیات رو نمیگم دیگه، شکوفا بشه استعدادشون، اینجوری شکوفا میشه. شما مطمئنش کن از محبت، بعد ببین عزیزم، بگو اون کسی که دوست داره این دستور رو بهت داده، اون مهربون این فریاد رو سرت زده، فقط به مهربانیش اطمینان پیدا بکنه. خدا شاهد، ترس از خدای مهربان هم استرس زا نیست، ترس از خدا فراری نمیده آدم رو. تو دعا اومده، حالا اینا مال بحثای دیگه است، ولی چیکار کنید دیگه، آدم میاد دیگه. ببینید ترس در روایت داره، در ادعیه اومده، ای خدایی که هر کی از هر چی میترسه ازش فرار میکنه، ولی هر کی از تو بترسه به تو فرار میکنه، به خاطر اطمینان به مهربانی خدا به خودش فرار میکنی. مثل بچه ای که مامان میخواد بزندش، میگه مامان، بابا همین مامانه میخواد بزنه، یه چیز دیگه الان بگو، بگو همسایه. میگه نه، آدم که همسایه صدا نمیده، من بخوام کتک بخورم و میگم مامان، بابا الان خود مامانه داره میزنده، میگه بازم میگه مامان. این یعنی یقین داره به مهربانی مامان. چی بچه ها رو شکوفا میکنه؟ این که تو مدرسه یقین به یقین برسونیش یه کسی مهربانه به تو، و آن کس خدای مهربان است، و چقدر به تو مهربان است. نمیدونم دیگه، حالا معلم ها باید تدبیر کنن ببینن با چه نقشه ای قشنگ میتونن اینو منتقل کنن. همش هم با موعظه و اینا نمیشه، شاید باید فضای مدرسه رو پر از مهربانی کنن. ها؟ شاید بگذاریم. آقای ابو ترابی آزاده خدا رحمتش بکنه، چه داستانهایی ازش نقل میکنن. ایشون همون سال اول جنگ تقریبا اسیر شد. بعد از اینکه اسیر شد، خب نمیدونستن ایرانی ها که شهید شده، مفقود الاثر شده، چی شده. فکر میکردن اول شهید شده، مراسم هم گرفتن براشون. بعد شهید چمران تو اوج معنویت سالهای آخر عمرشون، دو تا عکس تو اتاقش بود، یکی عکس امام، یکی عکس همین آزاده بزرگوار آقای ابوترابی. خب خیلی ها نمیشناختن، میومدن میگفتن این کیه عکسشو گذاشتی؟ میگفت نمیدونید شما کیه، این شهید ابوترابیه. بعد ایشون که اسیر شد، زبان عربی بلد بود، چون شاگرد امام بوده، چون توی عراق بوده، بالاخره بعد از مدتی انفرادی و اینا، بعدش آوردنش توی جمع رزمنده ها، و این شده بود عامل کنترل بعثی های وحشی نسبت به ایرانی ها. چجوری؟ با مهربونی هاش. بعضی از مهربونی هاش غیر قابل باوره، یعنی من بگم الان میگن این دیگه اسطوره سازیه دیگه، افسانه نگو. تا صبح میزدش، آقا یه کسی رو تا یه دونه نزدن، تا صبح زدن، خسته شده نزده، اون بدن نحیف زخمه ها رو بدنش آثارش مونده بود، بعد میخواد بره واقعا مهربانانه از اون کسی که زده عذرخواهی میکنه، میگه ببخشید شما به خاطر من دیشب اینقدر زحمت افتادید، و اون میبینه این راست داره میگه. بارها شده بوده کلاهشون رو این افسرات زده بودن رو زمین، تو کی هستی؟ تو فرشته ای؟ تو آدمی؟ تو چی هستی آخه؟ با مهربونی یه کاری کرده بود. بعضی از رؤسای زندان ها گفت بودن صدام ما رو اعدام هم بکنه، تو هر چی بگی ما اون رو اجرا میکنیم، کجا میخوای؟ بعد بهش یه بار اینو گفته بودن، گفته بوده که منو بفرستید یه زندان دیگه، بچه ها روحیه ندارن، بهشون روحیه بدم، طرز برخورد کردن رو. بعد از این زندان به اون زندان تو اسارتگاه ها میگشته و همه آزادگان اینو گفتن که ما مقاومتمون یکی از دلایل اساسیش ایشون بود، دیگه هیچی نداشت، با مهربونی روی اونا رو کم میکرد. البته این مهربانی مطلق نیست، یعنی آقا به همه مطلقا مهربانی بکنی، نه، همیشون نسبت به سیاسیون منحرف توی ایران اینقدر توی تظاهراتی پلاکارد گرفته بود در حالی که نماینده مجلس بود، یعنی از این مقواها گرفته بود، ناسزا میگفت، ناسزا سزا میگفت، مثلا حالا فرض بفرمایید چیزی شبیه مرگ بر سازشکار، مرگ بر منافق، خطاب به بعضی از جریانهایی که تو اون جریان مثلا چی 18 تیر یه حرکتایی کرده بودن، نه قاطعیت خودشو داشت، ولی با مهربانی تونسته بود اونا رو به سطوح بیاره. عرض خودم رو طولانی نکنم، این بخش از سخن رو به یک جایی رسوندیم که ما برای این که باور کنیم مهربانی خدا رو، یا از اون طرف گفتیم مانع مهربان درک مهربانی خدا و باور مهربانی خدا چیه؟ اینکه خودمون مهربان نباشیم، خودمون رحم نکنیم، رحمت خدا رو هم درک نمی کنیم. اگه خودمون رحم کردیم نتیجهش رو میبینیم، از خدا بله، ولی از خلق خدا معلوم نیست و علل قاعده نه، خیالت راحت کنه. اگه از خدا رحمتی بهت برسه، خب علل قاعده اینو ترجیح خواهی داد، درسته؟ مؤمنین کارشون به جایی میرسه که اصلا رحمت غیر خدا رو نمیخوان، ناراحت میشن، نمیخوام اینو، من مهربانی تو رو میخوام، من میخوام تو به من لطف کنی. و بعد دیگه مراحل بعدیش که مهربانی خدا رو در چیا میبینن دیگه فعلا گفتنی نیست، کارشون به اینجا میکشه، از او لطف میخوام، از بقیه لطف نمیخوام. فرهنگ مهربانی تو ما افزایش پیدا بکنه، اونم مهربانی از جانب خدا، یک اتفاقای عجیب غریبی میفته. ما همه عبید احسانیم. حالا بازم در این باره مطالبی هست شبهای بعد انشاءالله بهش بپردازیم. اولیاء خدا یکی از ویژگی هایی که داشتن این بوده که منتظر مهربانی کسی نبودن، مستقل از مهربانی دیگران بودن، و همین موجب می شده بعضی از مردم باهاشون بد بشن. ببینید مردم چرا اونقدر با علی ابن ابی طالب علیه السلام دشمن می شدن؟ آقا مهربان نبودن؟ چرا؟ یا علی ابن ابی طالب؟ آقا مهربان بودن، پس چرا اینقدر باهاش بد بودن؟ دیگه من آمار مقداری که باهاش بد بودن رو نمی خوام عرض کنم، حتما دلایل زیاد تاریخیش تو ذهن شما هست. 3 جنگ پای رکابش راه افتاد، برای اینکه وقتی به چشماش نگاه میکردن میدیدن مهربان هست، ولی گدای مهربانی کسی نیست، مستقله، بی نیازه، مثل اون کودکی که میره تو بغل مامانش میگه من علامت الانس بالله از الاستیحاش و عن الناس. آدم های بعد با یه همچین آدمی کنار نمیان، آدم های بد دوست دارن طرف تعامل داشته باشه، بعد میگفتن علی رو با یه من عسل نمیشه خورد. علی مهربان نیست؟ چرا؟ مهربانتر از همه. پس چرا میگی با یه من عسل نمیشه خورد؟ گدای مهربونی ما نیست. گدای مهربونی ما نیست، نمیتونن باش تعامل کنن. لذا فرمود منافق رو علی جانم تمام دنیا رو عسل کنی، شیرین کنی، در کامش بگذاری، منافق با تو دوست نمیشه. اون نمیتونه تو رو تحمل کنه، چون تو نیازی به کسی نداری و این بی‌نیازی تو چشمات، تو رفتارت معلومه. بعد اونا بغض علی رو به سینه میداشتن، کم کم ناراحت میشدن ازشون، میدیدن علی از آدم معمولی نیست، گدای محبت کسی نیست، مستغنی از غیر خداست. اینو توش میدیدن. اینم شما توجه بکنید. خب کار به جایی رسید که ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز عاشورا وقتی فرمود من پسر پیغمبر نیستم، گفتن بله. فرمود من پسر فاطمه زهرا نیستم، گفتن بله. فرمود من پسر علی ابن ابی طالب نیستم، دیگه بله نگفتن. گفتن ما میکشیمت بغضاً لابیک، به خاطر بغضی که به بابات علی داری. اون وقت تو این وسط علی اکبرش رو فرستاده میدان، ای کاش علی اکبر اسم خودش رو اونجوری اعلام نمی کرد، انا علی ابن الحسین ابن علی، انا علی ابن الحسین ابن علی، من پسر علی، پسر حسین ابن علی هستم و خودم هم علی هستم. یه فضایی تو اون مردم بود نسبت به علی ابن ابی طالب، هیچ کاری هم نکرده بود آقا بهشون. و البته خود علی اکبر هم از چشماش پیدا بود گدای مهربونی و رحم و شفقت کسی نیست، مستغنی. زیباروی بنی هاشم، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول خدا، ولی بی نیاز از محبت دیگران. خب اونا هم کفرشون در اومد، علی رو محاصره کردن، هر چی زدن نتونستن از پس علی بر بیان. علی برگشت نزد پدر، بابا تشنگی داره هلاکم میکنه. یه رمز و رازهایی تو این حرفا هست. شاید از دور نگاه کردید باباش خیلی چشم به راه علیه، هنوز سیر نشده از علی. شاید برگشت این که بابا من زره داره هلاکم میکنه، تشنگی داره هلاکم میکنه، شاید معناش این بود که بابا بذار برم. هنوز اون مصافحه و خداحافظی شیرین رو نکرده بود ابا عبدالله الحسین. اینجا به یه بهانه این که نمیتونم بگم بغل کرد علی رو، لبهای خشکیده خودش رو به علی نشان داد، با علی خداحافظی کرد. علی محبت تو رو میخواد بابا، علی محبت رسول خدا رو میخواد، مستغنی از این عالم. تو راه که داشتن میومدن یه دفعه فرمود انا لله و انا الیه راجعون ابا عبدالله الحسین. علی مهربان به بابا اومد صدا زد بابا چرا گفتی انا لله و انا الیه راجعون؟ چون این آیه من مصیبته. فرمود علی اکبرم الان منادی دیدم ندا داد که این قافله سایه به سایه مرگ به دنبالش داره میره. علی جانم نظر تو نسبت به مرگ چیه؟ اینقدر مستغنی. فرمود اولسنا علی الحق، ما برحق هستیم موقعی که جان بدیم؟ فرمود بله علی جانم برحق هستیم. اذن لا نبالی بالموت، مهم نیست بابا. یه هیزت به اسب خودش جلو، چشم بابا رفت و دل بابا رو هم همینجور با خودش برد. اینقدر پسر خوب باشه، عیبی نداره پسر اینقدر خوب باشه، خیلی هم خوبه، ولی جلو چشم بابا قلم قلمش نکنن. شرطش اینه پشت سرش خیمه ها رو آتش نزنه بره. اون همه از مردم بیرحمی دید، قطع قطعش کردن، رو زمین افتاده بود. یه دفعه رسول خدا خودش اومد شروع کرد به علی محبت کردن، فریاد زد بابا این جدم رسول الله هست، من رو سیرابم کرد از حوض کوثر و صدا زد اضافه بر او، بابا جدم رسول خدا میفرماید منتظر تو هستیم حسین، مژده ملاقات رو داد. اینا رو همه رو گفت، بابا رو قلبش رو آرام کنه، در آغوش رسول خدا به دیار ابدی شتافت. اما بابا وقتی اومد 7 مرتبه از پرده دل صدا زد ولدی علی، اینقدر ناله جگرسوزی داشت حسین که زینب دوان دوان از خیمه ها بیرون اومد برای جان برادر، احساس خطر کرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.